بهترین آهنگ ها و تازه ترین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
مراسم دولتی سالگرد 22 بهمن ماه در میدان آزادی تهران برگزار شد. ماموران انتظامی و لباس شخصی ها با حمله به معترضان مانع راه یافتن آنها به خیابان آزادی شدند. و سفرای 5 کشور اروپایی مراسم امروز سالگرد انقلاب در تهران را تحریم کردند. ساعت 1 بعد از ظهر به وقت ایران. محمد زرقامی هستم و شما دعوت میکنم با بخش ویژه‌ای که به مناسبت سالگرد وقوع انقلاب بهمن 1357 یا آنچنان که در ادبیات رسمی جمهوری اسلامی ایران نامیده میشه انقلاب اسلامی با شما هستیم. از شما دعوت میکنم در ابتدا شنونده مشروع خبرها باشید و در ادامه با گزارش‌های متنوع و از جمله صدای شما که با ما تماس گرفتید از ابتدای آغاز این ساعت امروز در کنارتون خواهیم بود. امروز 22 بهمن ماه 31 سالگرد انقلاب سال 1357 در ایران است. به گزارش رسانه‌های دولتی ایران، صدها هزاران نفر در میدان و خیابان آزادی تهران و میدان‌های سایر شهرها گرد آمدند. تلویزیون جمهوری اسلامی ایران مراسم رسمی را در میدان آزادی تهران به طور زنده پخش می‌کرد که در آن هواداران دولت، تصاویر آیت الله خمینی، آیت الله خامنه‌ای و محمود احمدی نژاد و شعارها و پلاکاردهایی را در حمایت از آقای خامنه‌ای و با مضامین استقلال، آزادی، جمهوری اسلامی و مرگ بر آمریکا و اسرائیل حمل می‌کردند. محمود احمدی نژاد در سخنانی در میدان آزادی گفت کشورهای غرب یا به توصیف او استعمارگران قصد دارند مانع از پیشرفت جمهوری اسلامی ایران و مردم جهان شوند و همچنان منابع آنها را غارت کنند و مارکسیسم و کمونیسم و لیبرالیسم و نیمه کره غرب به بن‌بست رسیدند. او همچنین گفت که غرب نمی‌خواهد ایران برنامه مسالمت آمیز هسته‌ای داشته باشد و از دادن سوخت هسته‌ای برای استفاده در موارد پزشکی خودداری می‌کند. آقای احمدی نژاد افزود:
پیروز کار تولید سوخت 20% شروع شد. من می‌خوام به شما خبر بدم، به لطف خدا با صدای بلند اعلام کنم که به لطف خدا خبری که رئیس سازمان انرژی اتمی داد، اولین محموله سوخت 20% تولید شد و در اختیار دانشمندان قرار گرفت.
محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری ایران لحظاتی پیش اعلام کرد ایران نخستین محموله سوخت هسته‌ای 20% را تولید کرده است. ایران روز سه‌شنبه کار تولید اورانیوم با غنای 20% را آغاز کرد، اما برای تولید سوخت هسته‌ای نیاز به فناوری بسیار پیشرفته‌ای دارد. در همین ارتباط محمد رضا کاظمی گفتگویی داشته با دکتر کامران بهنیا، استاد فیزیک در دانشگاه پاریس، و در ابتدا از آقای بهنیا پرسید آیا ادعای محمود احمدی نژاد می‌تواند درست باشد یا خیر. کامران بهنیا:
نه، به نظر خیلی غیر عادی به نظر می‌رسه. بعیده که در این مدت کوتاه اولا این محموله حاضر شده باشه و دوما فناوری درست کردن سوخت به اون طوری که قابل مصرف باشه در راکتور پژوهشی تهران تا اونجایی که با اطلاع داریم در ایران در دسترس نیست.
الان چه کشورهای صاحب این فناوری هستن؟
ببینید، این فناوری چیز ظاهراً بسیار خاصیه که حتی توی اون مذاکراتی که در وین بین ایران و کشورهای 5 به اضافه 1 صورت می گرفت، قرار شد که اورانیوم تا 20% در روسیه غنی بشه ولی بعد از روسیه بیاد به فرانسه برای اینکه تبدیل بشه به اون میله هایی که قابل استفاده است در راکتور پژوهشی ایران که یه راکتوری که آمریکایی‌ها ساختن. ببینید، مثلا راکتور بوشهر رو که روسا ساختن، سوختش رو روسا قراره تامین بکنن. شما میتونید اورانیوم رو به یه درصد معینی غنی بکنید ولی این هنوز به اون معنی نیست که شما میتونید این رو به اون شکلی به وجود بیارید که بتونید توی راکتور معینی بذارید و اون راکتور رو به کار بندازید. برای من خیلی عجیب به نظر میرسه که چیزی که الان در تهران درست بشه، الان در ایران درست بشه، قابل بهره برداری باشه در اون راکتور پژوهشی ساخت ایالات متحده که در ایران هست از 20 سال پیش.
پس میشه اینطوری حدس زد که احتمالاً آقای احمدی نژاد منظورشون این است که ما مقداری از اورانیومی که پیش از این 3.5% غنی کردیم الان غناش رو به 20% افزایش دادیم.
احتمالاً این بوده منظورش.
دکتر کامران بهنیا، استاد فیزیک در دانشگاه پاریس، با ما همراه باشید.
شنونده ویژه برنامه‌های رادیو فردا به مناسبت 22 بهمن هستید.
ادامه خبرها. گزارش هاکی است که ماموران انتظامی و لباس شخصی ها با پرتاب گاز اشکاور و حمله با باتوم مانع پیوستن معترضان به یکدیگر و راه یافتن آنها به خیابان آزادی شدند. در فلکیه صادقیه تهران معترضان شعار برگزاری رفراندوم و یا حسین میر حسین سر می دادند. تصاویر ویدیویی انتشار یافته بر روی سایت‌های اینترنتی شمار زیادی از معترضان را در حال شعار دادن در متروی تهران و خیابان‌های منطقه آریا شهر نشان می‌دهد. در همین حال همکارم بهروز کارونی گفتگویی داشته با امید که شاهد بخشی از درگیری‌های امروز در پایتخت بوده.
امروز جمعیت زیادی از سبزا اومد و اینا طبق هماهنگی که کرده بودن سعی کردن در واقع یه جورای استتار کنن خودشون و پرچمان ایران گرفتن دستشون برن داخل میدون و رفتن و اتفاقی که افتاد من فکر می‌کنم یه چیزی بچه های موجه سبز گور خوردن امروز. جمعیت خیلی زیادی با پرچم سبز رفتن، با پرچم ایران رفتن داخل میدون و این یه جورایی به نفع رژیم شد دیگه. رژیم هم فیلم گرفت که بله اینا که اومدن همه هوادارای نظام هستن و چون نیروهای امنیتی هم خیلی زیاد بود، نیروهای امنیتی خیلی زیادی تو منطقه حاکمن، یعنی باورتون نمیشه سر تا سر اشرفی اصفهانی نیروی نظامی و امنیتی وایساده، لباس شخصی هم که فراوون.
شما درگیری هم دیدید غیر از حضور گسترده نیروهای نظامی؟
درگیری زیادی پیش اومده تو خیابون تو میدون آریا شهر که تو سجام خیلی بد زدن. درگیری نبود، اونا میزدن. شما اگر می‌خواستی وایسی به هیچ عنوان اجازه نمی‌دادن حتی یه توقف مثلا چه می‌دونم 60 ثانیه‌ای داشته باشی. می‌ریختن و خیلی بد می‌زدن. یعنی من یه جوونی رو دیدم نمیدونم همجور رندوم کشیدنش وسط صادقیه رو زمین ریختن روش و به طرز خیلی فجیعی زدنش. کشتفی اصفهانی من تیراندازی شنیدم خیلی شلوغ بود، از حکیم رد میشدم از رو پل نگاه کردم خیلی شلوغ بود، مردم هم بوق میزدن و علامت وی گرفته بودن و شلوغه. یعنی این جماعتی که الان از تظاهرات برگشتن سبزی ها تازه دارن خودشون رو نشون میدن.
امید بود که شاهد بخشی از درگیری‌های امروز پایتخت بوده. از شما هم دعوت میکنیم اگر که شاهد مسئله خاصی بودید در شهرهای محل سکونتتون میتونید با ما تماس بگیرید. قطعا گزارش های شما هم میتونه بخش تکمیلی کار همکاران من در رادیو فردا باشه. اما لباس شخصی ها و ماموران یگان ویژه انتظامی همچنین با حمله به مهدی کروبی و محمد خاتمی مانع پیوستن آنها به صفوف راهپیمایان شدند. آقایان کروبی، موسوی و خاتمی و سایر منتقدان دولت اعلام کرده بودند که در راهپیمایی امروز شرکت میکنند. آقای کروبی همراه فرزندش به فلکی دوم صادقیه رفته بود تا به مقصد میدان آزادی راهپیمایی کند، اما ماموران یگان ویژه و لباس شخصی ها با حمله به او و همراهانش و پرتاب گاز اشکاور مانع از راهپیمایی آنها شدند. روایت این ماجرا رو از زبان حسین کروبی، فرزند مهدی کروبی، بشنوید در گفتگویی که با همکارم نیوشا بقراتی داشته.
ساعت 10 ایشون رسیدن به خیابون اشرفی، چون ترافیک هم خیلی سنگین بود دیگه ماشینشون پارک کرد، ایشون پیاده شدن و همراه پاسدارا و محافظین و مردمی که اونجا بودن حرکت کردن به سمت فلکه صادقیه. یه مقداری که اومدیم پایین دیگه لباس شخصی و نیروی انتظامی ریختن، به شدت شروع کردن مردم رو زدن و محافظین رو زدن.
منظورتون اینه که به سمت آقای کروبی یعنی حمله کردن؟
شخص خود آقای کروبی رو باتون به سمتش نمی زدن، ولی محافظین رو با همراه و مردمی که اونجا بودن به شدت کتک خوردن. از این گلوله های رنگی هم بهشون می زدن، بعد همین چند لحظه بعد میگیرن حسابی اینا که رنگی بودن کتکشون میزدن.
چرا مگه چرا مثلا به خاطر شعارهایی که میدادن یا نمیدونم اطرافیان آقای کروبی؟
نه اطرافیان آقای کروبی، هر کسی که اطراف مردمی که اطراف ایشون بودن هیچ شعار هم نمیدادن. هر کسی حتی میخواست شعار هم بده مردم نمیذاشن شعار بدن، میگفتن این وقت بهانه دست اونا ندیم، فقط به صرف شرکت در راهپیمایی حمله کردن آقای کروبی.
برای اینکه تصویر بهتری بدیم اینطور بوده که آقای کروبی همراه محافظین و همراهانشون داشتن حرکت میکردن در سکوت که نیروهای لباس شخصی بودن گفتین یا نیروهای پلیس؟
هم لباس شخصی ها ریختن هم نیروی یگانه ویژه، همین لباس پلنگی ها با موتور و اینا.
و وقتی داشتن در سکوت حرکت میکردن اینا حمله کردن به سمت همراهان آقای کروبی؟
نه کاملا درست، هم گاز اشاور میزدن هم باتون میزدن، هم از این گلوله‌های رنگی میزدن. یعنی خیلی خشن برخورد کردن که مردم متفرق بشن.
عکس العمل محافظان آقای کروبی و همراهانش چی بود؟ به خاطر اینکه به هر حال حتما محافظانشون عکس العمل نشون دادن توی همچین موقعیتی.
خب همه سعیشون این بود که نذارن که آقای کروبی کتک بخوره و اینا، یعنی همه تلاشا این بود دیگه. یه بتونه سنشون سواری که از ماشینای مردم کنن، یعنی که شروع کردن با سنگ و باتون و ماشین حمله کردن که ماشین بنده خدا هم آسیب رسوندن، شیشه‌هاشو شکوندن و اینا.
به خود آقای کروبی که آسیبی نرسید؟ نه
به آقای کروبی آسیب نرسید، فقط گاز اشرافر خیلی بهشون خورد و اینا. الان خبر دادن که اخویم هم دستگیر کردن، چون خودم تو خیابون اشرفی هستم ولی اخویم شنیدم گرفتن و اینا.
به چه دلیلی؟
چون ایشون همراه حاج آقا بود، احتمال نشونش کردن گرفتنش دیگه.
آقای علی کروبی رو بازداشت کردن.
بله.
سوال آخر این که آقای کروبی الان در چه وضعیتی هستن، کجا هستن؟ و
بعدی هم که ایشون همون سوار ماشین کردن، بچه ها خیلی بازدرمت که ایشون حرکت کرد به سمت خونه دیگه، دیالت ایشان رسیدن خونه دیگه، مشکلی پیش نیامده.
گفتگویی بود با حسین کروبی، فرزند مهدی کروبی. اما به خودروی محمد خاتمی در تقاطع خیابان زنجان آزادی حمله و شیشه های آن شکسته شد. محمد رضا خاتمی برادر محمد خاتمی و زهرا اشراقی همسر او نیز برای مدت کوتاهی بازداشت شدند. اما مسئولان امنیتی جمهوری اسلامی ایران در هفته های اخیر در اخطارهای شدید گفته بودند که هیچ کس حق ندارد به جز تصاویر و علایم رسمی چیز دیگری را حمل کند و یا شعار دهد و نیروهای امنیتی به طور وسیعی در سطح تهران مستقر هستند. خبرگزاری آسوشیتد پرس گزارش می‌دهد که مسئولان امنیتی خبرنگاران خارجی را برای پوشش خبری سخنرانی محمود احمدی نژاد با اتوبوس به میدان آزادی بردند و به خبرنگاران اجازه حضور در نقاط دیگر داده نشد. سرعت شبکه اینترنت در ایران به شدت کاهش یافته و ارتباطات تلفنی با اختلال شدیدی همراه است. به شبکه‌های تلویزیونی ماهواره‌ای خارجی مانند CNN هم اجازه فرستادن خبرنگار به تهران داده نشده است. اما همزمان با راهپیمایی 22 بهمن ماه و همونطور که در خبرها هم شنیدید، تدابیر امنیتی و انتظامی در تهران و تشدید این تدابیر امنیتی و انتظامی با این همه، صبح امروز در میدان صادقیه، محلی که مهدی کروبی در آن حضور یافته بود، درگیری‌هایی رخ داده. بیشتر بشنویم از اوضاع امنیتی صبح امروز پایتخت در گزارش رضا الفت.
خبرهای رسیده از ایران هاکیست همزمان با شروع راهپیمایی 22 بهمن و آغاز درگیری‌های پلیس با معترضان در میدان صادقیه در غرب تهران، تمهیدات امنیتی نیز در پایتخت ایران تشدید شده است. خبرها هاکیست تمرکز نیروهای بسیجی و یگان ویژه ناجا برای مقابله با معترضان در فلکه دوم صادقیه، میدان و خیابان آزادی، خیابان کارگر و نیز مقابله صدا و سیما است. به گزارش سایت جرس، برای نخستین بار ماشین‌های آبپاش ضد شورش که مجهز به آب داغ فشار قوی هستند به خیابان‌ها آورده شده و در نقاط حساس پایتخت از جمله در مقابل صدا و سیما در پایین‌تر از چهارراه پارکوی تهران مستقر شدند. خودروهای زرهی ویژه مقابله با تظاهرات شهری که اخیراً از ارتش چین خریداری شدند در سرکوب قیام اخیر مردم سینکیانگ به کار گرفته شدند. از سوی دیگر گزارش‌ها هاکیس گارد ضد شورش نیز به صورت دپو در درون صدا و سیما به حال آماده باش در آمده است. در ناآرامی‌های گذشته تهران نیز حدود 2 گردان نیروی ویژه ضد شورش از استان‌های شمالی ایران و با هدف تشدید حفاظت از صدا و سیما به تهران آورده شده و در خوابگاه رانندگان این سازمان مستقر شده بودند. به گزارش جرس، در محدوده خیابان کارگر و امیرآباد شمالی نیز نیروهای نظامی و بسیجی زیادی مستقر شدند. همچنین بر طبق برخی گزارش‌ها، جمع زیادی از نیروهای ضد شورش در برخی حوزه‌های مقاومت و مساجد نزدیک به میدان آزادی مستقر شده تا در صورت لزوم به خیابان‌ها بیایند. خبرگزاری فارس نیز در خبری اعلام کرد که میدان آزادی تهران مملو از بسیجیان و نیروهای هوادار دولت احمدی نژاد شده و از سوی دیگر فرماندهان انتظامی و نظامی که از روزهای گذشته شروع به تهدید معترضان و سرکوب هر نوع اعتراض ضد دولتی کرده اند، همچنان در حال تکرار تهدیدات خود علیه مخالفان هستند. و اعلام کردن امروز هر کسی را که در راهپیمایی 22 بهمن و به هر دلیلی بازداشت کنند تا فروردین سال آینده آزاد نخواهند کرد. سرتیپ احمد رضا رادان، جانشین نیروی انتظامی نیز که از وی به عنوان فرمانده میدانی پلیس در مقابله با اعتراضات ماه‌های اخیر یاد می‌شود، با لحنی شدیدتر معترضان را تهدید کرده است.
نیروی انتظامی با آماده باش کامل یگانهای خود در سر تا سر کشور و در گوشه گوشه کشور در تمامی مأموریت‌هاش آماده کرده خودش را که در خدمت این مردم، مردم حماسه آفرین باشد و حتما با همکاری مردم و همراهی مردم چون گذشته امنیت غرورآفرینی را هدیه مردم غرورآفرین ایران انشالله خواهیم شد.
اما گزارش‌های اولیه از تهران حاکی است علی‌رغم این تهدیدات مهدی کروبی از سران معترضین راهپیمایی اعتراضی خود را از فلکه دوم صادقیه در غرب تهران آغاز کرده، اگرچه نیروهای پلیس با طرفداران جنبش سبز و مهدی کروبی در این میدان به درگیری پرداختند. تجارب اعتراضات ماه‌های گذشته تهران نشان داده که در روزهای نظیر 22 بهمن و روز قدس که راهپیمایی رسمی برگزار می‌شود، نگرانی اصلی نیروهای انتظامی و نظامی توجه ناآرامی‌های بعد از پایان راهپیمایی است. در روز قدس این درگیری‌ها بعد از پایان یافتن راهپیمایی رسمی شروع شد و تا شب هنگام درگیری پراکنده بین معترضان و نیروهای بسیج و یگان ویژه پلیس ادامه یافت.
مروری بود بر آخرین تدابیر امنیتی و انتظامی در پایتخت. اما از پایتخت به اهواز میریم. راهپیمایی حامیان دولت و تجمع حامیان جنبش سبز در روز 22 بهمن ماه در شهرهای مختلف ایران هم ادامه داره. همکارم مانیا منصور گفتگویی داشته با مجتبی گهستونی، فعال حقوق بشر در اهواز، و ابتدا از آقای گهستونی در مورد حال و هوا و چگونگی تجمعات در شهر اهواز پرسیده. مجتبی گهستونی در این شهر:
راهپیمایی‌های مختلف گسترده در سطح شهرستان اهواز برپا هستش و طبیعتاً گروه‌های مختلفی هم از با جریانات فکری و دیدگاه‌های مختلف در این راهپیمایی 22 بهمن حضور دارن.
آیا از طرفداران جنبش سبز هم تجمعی شده در شهر اهواز؟
حقیقت همین هستش که اطلاع رسانی‌های گسترده زاران از طرف به صورت خودجوش از طرف دوستان و جریانات مختلف فکری انجام شده، از جمله طرفداران جنبش سبز و اصلاحات. قرارهایی گذاشته شده که در بعضی از مکان‌های مشخص حضور به هم برسونن و با به نمایش گذاشتن المان‌های خودشون، لامحمستگی خودشون رو با دوستان دربندشون و کسانی که به خیلی اعتراضی دارن به جریانات سیاسی اخیر اعلام بکنند. در امروز هم در سطح شهر اهواز به صورت پراکنده جنبش سبز حضور داره، ولی اون چیزی که تا حدود زیادی باعث نگرانی دوستان مختلف شده به خصوص در حوزه جنبش سبز، دستگیری‌هایی هستش که اخیراً انجام شده در شهر اهواز و فشارهای سیاسی که ایجاد شده برای تعطیلی بعضی از لباساتی که مختص به گروه‌های اجتماعی و سیاسی هستش. متأسفانه طی چند روز گذشته ما شاهد دستگیری تعدادی از نیروهای ملی مذهبی در اهواز بودیم. شب گذشته من در آخرین دقایق شب و در پاسی از صبح وقتی خیابانهای اهواز می رفتم متوجه حضور نیروهای مختلف نظامی و انتظامی شدم در سطح شهر و این نشون میده که تصمیم گرفتن که با حساسیت زیادی بالاخره حوض اهواز رو کنترل بکنن و امنیت راهپیمای امروز رو تضمین بکنن.
اطلاع دارید چه تعدادی از حامیان دولت در راهپیمایی امروز شهر اهواز شرکت کردند و چه تعدادی از حامیان جنبش سبز شرکت کردند؟
با توجه به اینکه راهپیمایی امروز توسط طرفداران جنبش سبز بسیار خودجوش هستش، قطعا یقین شمارشون کار آسونی نیست. اما اونچه که حکایت داره حضور گسترده مردم هستش در راهپیمایی 22 بهمن. اما به دلیل حالا وجود جو سنگین سیاسی در این راهپیما، خب عمدتاً جریانات سبز و طلبان شاید چندان پدیدار نباشند. بدین اینکه اونا در میان جمعیت متفرق هستن و کمتر میشه اونا رو شمارش کرد و موفق بشیم اونا رو ببینیم.
درگیری هم رخ داده در شهر اهواز تا اونجا که شما اطلاع دارین؟
خوشبختانه تا این لحظه درگیری مشاهده نشده و کارهای عادی که همه ساله داده میشه در سطح شهر شنیده میشه و خوشبختانه مسئولین هم تا حدود متوجه موضوع شدن که نباید حساسیتی ایجاد بکنن که درگیری وجود بیاد. اهواز به دلیل بافت قومیتی که داره، وجود جنایات قومی، بیشتر سعی کردن که این همبستگی قومی رو به نمایش بگذارن تا عقده‌های سیاسی که بعداً وجود داره.
مجتبی گهستونی بود، فعال حقوق بشر و روزنامه‌نگار در اهواز، که با مانیا منصور همکارم گفتگو کرده بود از حال و هوای این شهر. اما در اینجا شنونده صدای شما خواهیم بود. از شما هم دعوت میکنم که اگر مشاهداتی دارید حتما با ما در میون بگذارید. قطعا مشاهدات شما میتونه بخش تکمیلی کار گزارشگران رادیو فردا باشه. در پایان صدای شنوندگان شما میتونید شماره تماس با رادیو فردا رو هم یادداشت کنید.
سلام، من از شهر کرد تماس میگیرم. راه پیمایی در اینجا 70-80% دانش آموزانی هستن که ترس از کم کردن نمره یا چیز دیگه که به عینه به چشم خودم دیدم به راه پیمایی میبرن که جبر و شلوغ نشاندن که من واسه این کاراشون واقعا متاسفم.
من از اصفهان تماس میگیرم. اینجا اسمس کلن قطعه و موبایلم هر 2-3 دقیقه یه بار قطع میشه.
خونمون آزادی بود، گفتن رفتیم فلک صادقیه، تو نطفه کشتن، قشنگ میزدن میگرفتن، قمه داشتن، قمه باتوم پر بودن، تو نطفه کشت گاز اشکاور، نذاشتن یه جا جمع بشن. بعد مرد اومدیم که آزادی، همه سر واقعا امروز جای یه رهبر خالی بود توی خیابونا، یه رهبریت که داشت امروز به همه نشون میدادیم که سبزا نمردن، هستن. همه اطراف نشسته بودن دنبال یکی میگفت که همه رو جمع کنه با هم، ولی امروز نبودش. واقعا یه دهبر ما میخواییم.
جناب آقای خامنه‌ای، شما میفرمایید نظام ما نظام اسلامی. اگر اسلامی در کدام کتاب و آیین اسلام گفته شده اگر کسی که با شما مخالف بود باید به شکنجهگاه و پای چوبی دار کشانید؟ و شما میفرمایید نظام ما مردمی است. اگر مردمی است، چرا از ترس همین مردم 3 روز قبل از 22 بهمن تمام ورودی و خروجی شهرها را با نیروی سپاه نظامی کرده اید؟ پس لطفاً بفرمایید حکومت ما مثل کشور برمه یک حکومت نظامی و سپاهی است. با تشکر از مقام معظم رهبری از کردستان.
آقای خامنه‌ای، مردم ولکن نیستن، آزادی مطلق میخواهند. هر چه مقاومت کنی استقامت مردم بیشتر میشود و بالاخره رژیم شما سقوط میکند. پس بهتر است تا دیر نشده از کشتار مردم دست برداری و نگذاری خونریزی بیشتر گردد و لعنت بیشتر نصیبت شود. مگر قدرت چقدر ارزش دارد؟
من از خرم‌آباد تماس میگیرم. خواهم به این دولت احمدی نژاد بگید اگه بخواید با آقای مهدی کروبی مخالفتی بکنید، ما هنوز بلند نشدیم، ما لریم، غیرتمون هنوز سر جاشه. این دولت رو ریشه‌کن میکنیم.
شماره تلفن پیامگیر رادیو فردا 2004221124113.
مروری بر آخرین خبرها. مراسم دولتی سالگرد 22 بهمن در میدان آزادی تهران برگزار شد. ماموران انتظامی و لباس شخصی ها با حمله به معترضان مانع راه یافتن آنها به خیابان آزادی شدند و سفرای 5 کشور اروپایی مراسم امروز سالگرد انقلاب در تهران را تحریم کردند. گزارش‌ها حاکی است که ماموران انتظامی و لباس شخصی‌ها با پرتاب گاز اشکاور و حمله با باتوم مانع پیوستن معترضان به یکدیگر و راه یافتن آنها به خیابان آزادی شدند. در فلکه صادقیه تهران معترضان شعار برگزاری رفراندوم و یا حسین میر حسین می‌زدند. تصاویر ویدیویی انتشار یافته بر روی سایت‌های اینترنتی شمار زیادی از معترضان را در حال شعار دادن در متروی تهران و خیابان‌های منطقه آریاشهر نشان می‌دهند. کروبی، موسوی و خاتمی و سایر منتقدان دولت اعلام کرده بودند که در راهپیمایی امروز شرکت می‌کنند. آقای کروبی همراه فرزندش به فلکه دوم صادقیه رفته بود تا به مقصد میدان آزادی راهپیمایی کند، اما ماموران یگان ویژه و لباس شخصی‌ها با حمله به او و همراهانش و پرتاب گاز اشکاور مانع از راهپیمایی آنها شدند. مهدی کروبی ناچار به خانه خود بازگشت. به خودروی محمد خاتمی در تقاطع خیابان زنجان آزادی حمله و شیشه‌های آن شکسته شد. محمد رضا خاتمی برادر محمد خاتمی و زهرا اشراقی، همسر او نیز برای مدت کوتاهی بازداشت شدند. به گزارش سایت‌های اینترنتی هواداران جنبش سبز و برخی گزارش‌های دیگر، شمار زیادی از معترضان هم در میدان‌های آزادی، ونک، صادقیه و فلسطین تجمع کردند. اما تلویزیون ایران تنها مراسم رسمی را نشان داد. گفته می‌شود در غرب تهران نیروهای انتظامی با پرتاب گاز اشک‌آور و حمله با باتوم مانع از راه یافتن معترضان به خیابان آزادی می‌شوند و برخی گزارش‌ها حاکی از زخمی شدن عده‌ای است. اما ادامه گزارش‌ها رو در کنار شما هستیم. در اینجا گزارشی داریم از مالزی. به مالزی میریم تا ببینیم در اونجا ایرانیان حاضر در این شهر چه روی کردی رو داشتند. همکارم بهروز کارونی گفتگویی داشته با امیر، یکی از شرکت کنندگان در تجمعی در کوالالامپور.
مراسم هماهنگ شده بود. جمعیت سبز گروه مالزی به نام رسام و مکانش برج‌های دوقلوی مالزی هستش که سمبل مالزی هستش. ما بهترین مکانی که دیدیم که اونجا باشه دور هم جمع شدیم و حدود 20 نفری بودن که دوستان اومده بودن، ولی اواخر گرد همایمون یکمی با مشکل پلیس ظاهرا از طرف سفارت برای ما مشکل درست کردن که همه متفرق شدن.
فکر میکنید که این گونه حرکت‌های اعتراضی در خارج از کشور، در خارج از ایران چه تأثیری میتونه داشته باشه بر روند حرکت مخالفین در ایران؟
حداقل کاری که ما میتونیم بکنیم اینه که از این آزادی که داریم اینجا استفاده بکنیم و همراه باشیم با مردم ما داخل ایران. و من میدونم که این یه نقطه قوتی خواهد بود برای دوستان ما داخل ایران که بتونن اونها هم در این مبارزه که همه شروع کردن و با هر فرقه‌ای و این طیف خیلی بزرگ از تفکرات مختلف که دور هم جمع شدن میتونه روحیه بخش باشه برای همه و اتحادمون رو نشون بدیم چه در خارج و چه در داخل، که همه ما با هم یک نظر، یک فکر و یک رأی رو داریم برای این حرکتمون.
گفتگویی بود با یکی از شرکت کنندگان در تجمع اعتراض‌آمیز در کوالالامپور. امیر با همکارم بهروز کارونی گفتگو کرده بود.
جمهوری اسلامی در واقع رابطه فرهنگی، فکری و علمی و هنری جامعه ایرانی رو با دنیا قطع کرده.
در کشور ما آزادی بیان به طور کامل وجود داره. حالا رادیوهای بیگانه برخلاف این بگن، خب بگن، ملت داره میبینه خودش.
ما به شما خبر میدهیم. قضاوت با شماست. به رادیو فردا گوش میکنید.
خبری دیگر در ارتباط با سالگرد وقوع انقلاب در ایران و در پی اون گزارشی دیگر. سفیران بریتانیا، فرانسه، آلمان، ایتالیا و هلند مراسم امروز سالگرد انقلاب در میدان آزادی تهران و سخنرانی محمود احمدی نژاد را تحریم کردند. شماری از نیروهای بسیجی روز دوشنبه در مقابل این سفارتخانه‌ها تجمع کرده و با سنگ و تخم و مرغ به آنها حمله کرده بودند. به گزارش روزنامه تایمز لندن، وزارت خارجه بریتانیا اعلام کرده است که سایمون گاس، سفیر این کشور در تهران، به دلیل یک رشته از مشکلات در روابط دو کشور از شرکت در مراسم امروز در میدان آزادی تهران خودداری کرده است. در این ارتباط گزارشی رو بشنوید از مهرداد میردامادی.
در گزارشی که روز پنجشنبه در سایت روزنامه تایمز لندن منتشر شده آمده است که سفرای 4 کشور اروپایی در مراسم 31 سالگرد انقلاب اسلامی شرکت نخواهند کرد. وزارت امور خارجه بریتانیا به این روزنامه گفته است که سایمون گاس، سفیر این کشور در تهران، به دلیل آنچه مجموعی از مشکلات با دولت جمهوری اسلامی قید شده در مراسم سالگرد انقلاب و سخنرانی رئیس دولت در میدان آزادی شرکت نخواهد کرد. وزارت امور خارجه بریتانیا در ادامه در مورد واکنش دولت جمهوری اسلامی به این تصمیم به روزنامه تایمز توضیح می‌دهد که پیشنهاد سفارت بریتانیا به شرکت نماینده از جانب سفارت به جای سفیر در مراسم از طرف مقام‌های جمهوری اسلامی پذیرفته نشده و در مقابل سفیر لندن در تهران تهدید شده که در صورت عدم شرکت در مراسم در آینده اجازه ملاقات با هیچ مقام رسمی به وی داده نخواهد شد. 6 ماه پیش از این سایمون گاس، سفیر بریتانیا در تهران، به دلیل شرکت در مراسم تحلیف محمود احمدی نژاد با انتقادهای بسیاری مواجه شده بود. اما تقریبا از همان زمان مقام‌های جمهوری اسلامی به کرات دولت بریتانیا را به تحریک ناآرامی‌ها و اعتراض‌ها به نتایج انتخابات ریاست جمهوری متهم کردند. مارتین فلچر، گزارشگر روزنامه تایمز، در ادامه گزارش خود آورده است که سفرای کشورهای فرانسه، آلمان، ایتالیا و هلند هم اعلام کردند که در مراسم سالگرد انقلاب شرکت نخواهند کرد. روز دوشنبه طرفداران دولت محمود احمدی نژاد با تجمع در مقابل سفارت‌های ایتالیا و فرانسه در تهران تلاش کردند به ساختمان این دو مرکز دیپلماتیک حمله کنند. این افراد هدف خود از این تجمع را اعتراض به سیاست‌های دولت‌های غربی در قبال ایران اعلام کرده بودند.
شنونده گزارش مهرداد میردامادی بودید.
حالا چون تا خط و خاشاک یک کاری میکنن؟
من به زیر بار بدعت‌های غیرقانونی نهارم.
حکایت همچنان باقی است. رادیو فردا دات کام.
معمولاً همزمان با ورود به سالگرد وقوع انقلاب در ایران، بسیاری روایت‌های تاریخی خودشون، دیده‌ها و شنیده‌های خودشون رو در قالب خاطرات بازگو می‌کنن که این خاطرات معمولاً هم شنیدنیه، به ویژه برای نسلی که اون دوران زندگی نکرده. یکی از کسانی که اکنون می‌خوایم به خاطراتش در این باب گوش بدیم، سیمین بهبهانی، غزل سرای معاصر یا بانوی غزل معاصر ایران. امیر مصدق کاتوزیان همکارم گفتگویی داشته با سیمین بهبهانی درباره انقلاب بهمن 57 یا آنچه که در روایت رسمی نامیده میشه انقلاب اسلامی ایران.
من تابستان 57 را در ایران نبودم. وقتی که آمدم مواجه شدم با هفدهم شهریور که اولین تظاهرات انقلاب بود تقریبا، و بعد همینطور گذشت و ما تماشاگر بودیم. گاهی دلهامون میتپید، گاهی خون میدادیم و از اینجور چیزا، تا اینکه روز 22 بهمن شد. 22 بهمن من با همسرم به خیابان آمدیم ببینیم وضع چطور است. اینو از روبروی پادگان عباس آباد رد می شدیم، دیدم که در پادگان باز شده و تمام آدم های ناشناس از اون تو بیرون میان، و حتی یکی رو دیدم که یک صندوق فشنگ، معلوم بود که خیلی هم سنگینه، دستش گرفته، یک کاپشن هم پوشیده و یک جفت پوتین رو هم بنداش رو گره زده، از گردنش آویزان کرده و داره به غارت میبره. رو کردم به شوهرم، گفتم که متاسفم، ما آینده بسیار بسیار بدی در پیش داریم با این وضعی که من میبینم. به من دلداری داد، گفت نه انشالله که اینطور نمیشه. حالا اولشو چند قدم نرفته بودیم، دیدیم که یک کسی با چشمای سرخ و وحشت زده چیزی زیر کتش پنهان کرده میاد. نگو که در زندان قصر رو هم باز کرده بودن و جانی ها و کسانی که جرم های جنایی داشتن اونها هم بیرون ریخته بودن، و یکی از اونها هم این آقای بود که جلوی ما رو گرفت و گفتش که برای برادری منو به یه جایی برسونین، به خاطر برادری منو به یه جایی برسون. من نگاه کردم دیدم که این با چشم سرخ و وحشت زده زیر کتش یک تفنگ پنهان کرده، که تصادفا لوله تفنگم از زیر کت مقداری بیرون بود. من به شوهرم گفتم دیگه تو رو خدا به خاطر برادری اینو نرسون به جایی. ما رامونو گرفتیم و رفتیم، گفتیم نه ما همراه شما نیستیم. و این توی دل من خیلی مونده بود و وحشت زده بودم که این انقلاب که با این آغاز هست چه خواهد شد. چند روز بعد توی خیابان بودم که دیدم که اطلاعیه هایی در دست بچه ها هست و یکی رو گرفتم، دیدم عکس اعدامی های شب پیش توشه، که رحیمی و دیگران که اعدام شده بودن بر بام خانه مدرسه علوی، اونها رو عکساشون انداخته بودن. خیلی با وضع فجیعی و طوری که این نباید توی دست بچه ها می افتاد حداقل، و وحشتناک بود. من آمدم منزل و یادم میاد که سرودم که نمی توانم ببینم جنازه‌ای بر زمین است که بر خطوط مهیبش گلوله ها نقطه چین است، حباب مرداب چشمش زحفر بیرون جهیده. و خلاصه تا اونجا که میگه که به عدل آنجا نیاز است که ظلم مسند نشین است، این در مجموعه چاپ شده و هست. و از اون به بعد یه شعرهای من همش آمیخته بود با وقایع روزگار من، بیشتر البته نه همه، و اینجور انقلاب رو شروع کردم تا حالا هم خیلی از انقلاب ندیدم و هر چه دیدم میبینم که خطا رفتیم. امیدوارم که بعد از این راه درستی پیش بگیریم و من فکر میکنم که با کشتار و با حبس و با بند و با اینجور چیزها نمیشود مملکت رو اداره کرد. مملکت باید مردمش خودشون آگاه باشن، آرام باشن، به هدفهاشون رسیده باشن، اون چیزهایی رو که میخواهند داشته باشن و تا اینکه بشه مملکت رو اداره کرد. اگر این چنین نباشد باید بگویم که این راه که تو می‌روی به ترکستان است.
روایتی بود از انقلاب بهمن 1357 از زبان بانوی غزل معاصر ایران سیمین بهبهانی. با ما همراه باشید، با برنامه ویژه سالگرد وقوع انقلاب در ایران با شما خواهیم بود 30 دقیقه دیگر.
ارتباط با جهان امروز، رادیو فردا.
خودو سرد غمش کرد، زمینو مثل یخ کرد غمش کرد، زمستون خودو سرد غمش کرد، زمینو مثل یخ کرد غمش کرد. همه میگم من کسی نیست توی این شهر، اون عاشقی که ول کرد غمش کرد، عاشقی که برگرد دمش کرد. دوباره من غرورم رو شکستم، نخوردم چیزی اما مستم هستم، خدا میشم بدتر از این کسی که هستم، میشم بدتر از این کسی که هستم. زمستون خدا هوا چه سرده، میترسم دیگه یارم بر نگرده، زمستون خدا هوا چه سرده، میترسم دیگه یارم بر نگرده. ببین یارم خدا با من چه کرده، ببین یارم خدا با من چه کرده. دوباره من غرورم رو شکستم، خداوند و الهی نرگه که میشم بدتر از این کسی که هستم، میشم بدتر از این کسی که هستم. زمستون خدا سرده دمش کرد، زمین از غصه خون کرده دمش کرد، زمستون خدا سرده دمش کرد، زمین از غصه خون کرده دمش کرد. خدا لوتی گریمی زمین جون بدم کرده دمشگر، زمین جون بدم کرده دمشگر، زمستون خود سرده دمشگر، زمستون خود سرده دمشگر.
من موسیقی ایرانی دوست دارم، شما چطور؟
بله، منم دوست دارم، موسیقی ایرانی خیلی قشنگه.
رادیو فردا صدای موسیقی زیبای ایرانی را به سراسر جهان میبرد.
تو را میخواند چشم تو مرا بوسی قلب من تو را بویی عطر روز دیدار یادگار با من میماند شاید از آسمانی شاید ز قصه ها کردی تو زیبا روز و شب مرا نور دیده خورشید با تو خنده ها جاوی یادت شب غم را همه جا از من میرانم از آسمانی شاید ز قصه ها کردی تو زیبا روز و شب مرا نور دیده خورشید با تو خنده ها جاوید یادت شب غم را همه جا از من میراند از من
تازه ها از رادیو فردا.
در رویدادی کم سابقه در جهان یک پیرزن آمریکایی 3 هفته پس از جشن تولد 100 سالگیش لیسانس خود را گرفت و یک روز بعد درگذشت. هریت ریچاردسون که سالها رویای گرفتن لیسانس را در سر داشت پس از رسیدن به آرزویش با آسودگی به استقبال مرگ رفت. او 2 ژانویه امسال سالگرد 100 سال تولدش را جشن گرفت و 24 ژانویه پس از چندین سال انتظار مدرک لیسانس خود را دریافت کرد. هریت ریچاردسون در سال 1931 مجوز تدریس خود را گرفته بود و بیش از 20 سال سابقه کار معلمی و تدریس داشت. او که در سال 1971 از کار تدریس بازنشسته شده بود، با وجود داشتن ناراحتی چشمی سالها با حضور در کلاس‌های درس برای دریافت مدرک تحصیلی خود تلاش می‌کرد. به گفته یه هریت ریچاردسون، او در 100 سال تولدش گفته بود اگر مدرک تحصیلیم را دریافت کنم با خوشبختی میمیرم.
و این بود تازه ها از رادیو فردا.
ترانه های برتر رادیو فردا. ترانه شماره 5.
برو کمون چشم اصلی سوسن خانوم خوشگل خانوم ابرو کمون چشم اصلی سوسن خانوم میخوام بیام در خونتون
میخوام بیای
حرف بزنم با باباتون میخوام بیام در خونتون حرف بزنم با باباتون بگم شدم عاشق دخترتون میخوام بشم من دومادتون
بابا میخوام بیام خواستگاری نده مدونه میشه این قلب من عاشق تازه عاشق ترم میشه
خوشگل خانوم ابرو کمون چشم اصلی سوسن خانوم میخوام بیام در خونتون حرف بزنم بزنم با باباتون، بگم شدم عاشق دخترتون، میخوام بشم من دوبادتون.
بابا میخوام بیام خواستگاری ندارم، نگونه میشه این قلب من عاشق تازه عاشق ترم میشه، میشم فدات عاشق چشات، میریزم به پا تو هرچی بخوای، حالا نمه نمه بیا تو بقلم سر خانوم آره توی تاج سرم، نمه نمه بیا تو بقلم سر خانوم آره توی تاج سرم.
میگم بوس بو کنه ازم، میگی اسمم سوسنه نه ازم، حالا سوسنه سوزنه سیزنه موزنه، هر چی بشه یه سوسنه بشه، سوسنه خلو یه دونه بشه، کفشه یه سفید باشه، چی مینافی بیا پیشیمو، بگرد تو ناصر دیشیمو، این همه و یکیشیمو، بیاییم بشیم سریشمو. شب نیم دم در خونه، میدازم تی برم زن خونه بشی، به سر دوست رامیم دوستی به مخزنه گونده یه جوجه کشی، و دوان کتاها رو مفشی منو شلوار گل گلی یه کشی.
نگو نمیخوای، نگو نمیشه، نگو نمیخوای، خوشگل خانم آبرو کمون چشمت علی سوسن خانم، خوشگل خانم آبرو کمون چشمت علی سوسن خانم، میخوام بیام در خونه تون،
نمیخوام بیای
حرف بزنم با باباتون،
نمیخوام
بابا، میخوام بیام در خونه تون، حرف بزنم با باباتون، بگم شدم عاشق دخترتون، میخوام بشم من دوبادتون.
بابا میخوام بیام خواستگاری ندارم، مگه نمیشه این قلب من عاشق تازه عاشق ترم میشه،
حالا نمه نمه بیا تو بغلم سوسن خانوم آره توی تاج سرم، ای نمه نمه بیا تو بغلم سوسن خانوم آره توی تاج سرم.
22 بهمن 88 از نگاه شما.
من نمیخواستم زنگ بزنم تماس بگیرم، هیچ وقتم تصورشو نمیکردم که یه روزی مجبور بشم، یعنی تو وضعیت طوری بشه که من نتونم حرفمو، مجبور بشم با مثلا رادیو فردا تماس بگیرم تا اون حرف منو منعکس کنه. من فرزند یک شهیدم، شهید جنگ ایران و عراق، نمیتونم اسم پدرمو بگم، فقط میگم سال 1363 در منطقه فکی به شهادت رسید. ایشون آرمان و آرزوش این بود که به خاطر ملتش بره کشته بشه، به خاطر دینش، عقیدش، و دفاع کنه از مردمش، از میهنش. من وقتی حالا میبینم به خانواده شهدا مثل خانواده شهید باقری، شهید همت، زین الدین، نایی که سرداران جنگ بودن اینجوری توهین میشه، به خانواده شهید بهشتی، شهید رجایی، من دیگه وظیفم چیه؟ وقتی میبینم اینها رو دستگیر میکنن، وقتی میبینم آقای مثل آقای جنتی که اصلا ایشون هویتش، نقشش در انقلاب ایران شناخته شده نیست، ملت رو تخریب میکنه، ملت رو تهدید به مرگ میکنه، کسی میفهمه اینجا میگه من جنبش صف، اینا کسایی هستن که با پول به زور 200 نفر میان تو خیابون، کسی مثل آقای خامنه ای که جنبش رو تشبیه میکنه به یک کاریکاتور زمان انقلاب. باید بگیم که آقای خامنه ای اول کاریکاتور دنیا توی، کسی که مرجعیت شیعه رو یک کاریکاتور بزرگ دروغین ازش کشید و اسمش رو روی خودش گذاشت، و آبروی شیعه را تا سالهای سال مورد هجم قرار داد. اون تو بودی.
از سمنان زنگ میزنم، من شهردار هستم، من همین الان در راهپیمایی ام، باور بفرمایید یک مشت آدم بسیجی و یک مشت از این نظامی ها و بچه ها رو جمع کردن آوردن که راهپیمایی مسئله رو انداختن.
آقای خامنه ای، شانس بزرگ دم دستته، با رستگاری فقط یه قدم فاصله داری، با یه چرخش به طرف ملتی که با کمترین حقشون راضی هن، خودتو از افسردگی در میاری، خانواده و اطرافیانتو نجات میدی، ملت ایران شاد میکنی، جهانو متعجب میکنی. دست بردار از این زورگویی، به پیوند این ملت آقنانتره.
سر راهش توی خیابون زیر تابلو نشستم، میدونستم بر نمیگرده، میدونستم تموم نمیشه اگه تمومش نکنم، باید آروم بگیره دل دیوونه من،
میدونستم من نمیگرده، میتونستم یادم نمیره، میدونستم تموم نمیشه، باید آروم بگیره دل دیوونه من. سر راهش توی خیابون زیر تابلوش هستم، میدونستم بر نمیگرده، میدونستم تموم نمیشه، اگه تمومش نکنم باید آروم بگیره دل دیوونه من.
رادیو فردا صدای چهره‌های خبرساز را از سراسر جهان به گوش شما می‌رساند.
ما دوست نداریم کسی تو زندان باشه. اون ایرانی‌هایی که در زندان‌های آمریکا هستن هیچ جرم معلومی ندارن. چند سال تو زندان بدون محاکمه، بدون برگزاری دادگاه، بدون اینکه وکیل داشته باشن.
Wenn es wirklich einen neuen Ansatz zur Zusammenarbeit geben sollte, dann müssen den Worten aus dem Iran konkrete Taten folgen.
22 بهمن در پیش، اگر ما خدای نخواسته بخوایم بیان یه شعارهایی بدیم، بخوایم بیان یه کارهایی بکنیم پیش خدا، به پیش شهدا، به پیش امام شهدا مسعود.
I'm trying to get back
in the spot. Notice you, noticing me. From across the room, I can see it. And can't stop myself from looking. Noticing you, noticing me. Watch out, I've seen a type before. That girl is so dangerous. That girl is so dangerous. That girl is a bad girl. I've seen a type before. She's so dangerous.
Wanted to make my black snake moan. Talk a little bit, then take that on. She fat and she know the deal. That's what I can't hide, what she wanna conceal. I mean, making good and had it big. Put together ain't close to the dribby. I see no, no, no disrespect, but this girl up on another level, caught the trick. Tell King Max stop the press. Say, kid, can
girl,
I get a
I
witness?
Can't notice what to notice you, noticing me. From across the room, I can see it, and can't stop myself from looking and noticing you, noticing me. Watch out, I've seen a type before. That girl is so dangerous. That girl is so dangerous. That girl is a bad girl. I've seen a type before. She's so dangerous. That girl is so dangerous. That girl is a bad girl. Yeah. I see you got that thigh out by the way that you walk.
yeah. When she on the dance floor, girl, I'm irate. When she do her thing, man, can't walk straight. That biscuit can soak up everything on her plate. Bad heels like Jessica Pete. I'm trying to give home girl sex in the city. Itty bitty waistline moves with the baseline. One nigga fuck, I'm fine.
I can't notice but you so. Notice you noticing me. From across the room, I can see it. And can't stop myself from looking. Noticing you noticing me. Watch out, I've seen a type before. That girl is so dangerous.
That girl is so dangerous.
That girl is a
bad girl.
I've seen a type before. She's so
dangerous.
That girl is so
dangerous.
That girl is a
bad girl.
تازه های جهان دانش.
دانشمندان قدمی به کشف قرص لاغر کننده نزدیک شدند. آزمایش‌های محققان دانشگاه‌های اتریش و آلمان بر روی موش‌های آزمایشگاهی نشان می‌دهند که لاغر کردن موش‌ها با از کار انداختن یک ژن خاص به نام سوفو ممکن است. این ژن به نوبه خود ژن دیگری را به نام هجهوگ از کار می‌اندازد که مسئول سوخت و ساز چربی در بدن است. همین که سرکوب ژن هجهاگ توسط ژن سوفو به پایان برسد، هجهاگ دوباره فعال خواهد شد که نتیجه آن کاهش تولید سلول‌های سفید چربی است. همان سلول‌هایی که ذخیره چربی در بدن هستند و باعث چاقی اندام می‌شوند. به جای تولید سلول‌های چربی، ژن هجهاگ شروع به تولید گرما می‌کند که به گفته دانشمندان مسئول پروژه، به خصوص در این فصل سال، تصور خوشایندی است.
چی بود دیگه تمومه دیگه تمومه عشق تو تو قلبم واسه من دیگه حرومه آره حرومه
بهترین آهنگ ها و تازه ترین خبرها، رادیو